بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 219 سطر دوم. فإن کان الحد الاوسط غیر مناسب و به حیث لا ينعقد من نسبت الصادقه الى الطرفین قیاس ينتج الحق فيمكن ان يكذب في قياس الخدع معا و يكذب و یمکن ان تکذب الصغرا وحدها و لا یمکن ان تکذب الکبرا وحدها. بحث اون در جایی بود که قضیه سالبه حق است و قضیه موجبه باطل است. مثلا لا شیء من بعلف حقه، اما کل بعلف که مقالت اونجا انتخاب کرده باطل. گفتیم در این صورت چون مقالت میخواد موجبه کلیه رو نتیجه بگیره، چاره نداره جز این که از شکل اول استفاده کنه. فقط برایش یک راه وجود داره، راه استفاده از شکل ثانی و بقیه اشکال برایش بسته است. فقط باید شکل اول استفاده کنه. بعد توضیح دادیم که در این صورت یا حد وسط مناسب است یا حد وسط مناسب نیست. اگر حد وسط مناسب بود گفتیم که مغالط فقط یک راه دارد و اون که کبرا رو کاذب کند. نمیتونه هر دو مقدمش رو کاذب کنه، چون حد وسط مناسبه و صغرا موجبه است. حد وسط مناسب فرض کردیم دیگه، در شکل اول اگه حد وسط مناسب باشه صغرا موجب است. او اگر بخواد صغرای موجب رو کاذب تبدیل کنه و کاذبش کنه میشه سالبه، صغرا میشه سالبه، دیگه تو شکل اول نمیتونه نتیجه بگیره. لذا باید صغرا رو به حال خودش بذاره. بنابراین صغرا باید صادق باشه، پس نمیتونه هر دو مقدمه رو کاذب کنه، نمیتونه صغرا رو هم کاذب کنه، فقط باید کبرا رو کاذب کنه. این بحثش گذشت. در فرضی که حد وسط مناسب بود، بحثی بود که دیروز تمومش کردیم. حالا رسیدیم به اونجایی که فإن کان الحد الوسط غیر مناسبه، یعنی قضیه حق سالبه کلیه است، قضیه باطل موجبه کلیه است و اوسط هم مناسب نیست. یعنی اونی که در اونی که صغرای قیاس میتونه واقع بشه سالبه است، و اونی که صغرای قیاس میتونه واقع بشه و حق هم هست سالبه است. چون میدونید که وقتی اوسط نامناسبه حتما صغرا سالب است. بعد ما الان داریم فرض میکنیم که اوسط نامناسبه، پس باید صغرا رو سالبه قرار بدیم. صغرا سالبه میشه، کبرا موجبه میشه، نتیجه هم همون سالبه است که ما گفتیم حقه. در این فرض چه اتفاقی میفته؟ الان میخوام وارد این فرض بشیم. ایشون در این فرض کبرا رو تقسیم میکنه به دو قسم. صغرا قرار شد سالبه باشه. البته این که میگن صغرا برای این که مطلب روشن بشه، ولی خب صغرا سالبه که ما نداریم. اونی که اگر دست ما بود ما مقدم قیاس قرارش میدادیم و صغرا قرارش میدادیم این سالبه باشه. چون بیم این صغرا رو من همونجور دیروز اشاره کردم از اون حد وسط و اسخر میشنسیم. تو هر قضیه که حد وسط و اسخر باشه صغراست، هر قضیه هم که حد وسط و اکبر باشه کبراست. ما الان میبینیم تو قضیه حق ما، تو قضیه حقی که ما داریم سه تا قضیه حق داریم. یکی سالبه است که مشتمل بر اسخر و حد وسط. اسخر یعنی به، حد وسط انجی. این قضیه عبارت است از لا شیء من بجی. وقتی میگیم کبرا دو قسمه، این اگه صغرا حسابش کنیم که نمیتونیم حساب کنیم، ولی خب ما حالا اسمش صغرا میذاریم ولی که بتونیم مطلب رو بیان کنیم. اگر این صغرا حساب کنید، کبرا یکی از دو حال داره، یا کل جیم الف است یا لا شیء من جیم الف است. دو تا فرض شد که این دو تا فرض هر دو مال کبرا بودن. ما یک بار در اون فرض اول بحث میکنیم و میگیم مقالد چه اعمالی میتونه انجام بده، یک بار در فرض دوم. وقت سه تا قضیه ما در فرض اول، سه تا قضیه صادقه داریم، در فرض دوم سه تا قضیه صادقه داریم. من تا قضیه دارم عرض میکنم، نمیگم قیاس، چون قیاس نمیتونیم تنظیم کنیم. صغرامون سالبه است، چون صغرا سالبه است در هیچ کدوم از دو فرض ما نمیتونیم قیاس تنظیم کنیم. باید ببینیم مقالط میتونه یا نه، بعدم بحث میکنیم. توجه کنیم این سه قضیه اینه. در فرض اول لا شیء من جیم ب، لا شیء من ب جیم، این در فرض اول. در فرض دوم هم همین قضیه صادق است. باز در فرض اول قضیه دوممون کلا جیم الفه، که در فرض دوم قضیه صادقمون لا شیء من جیم الفه. این تفاوت میکنه. در فرض اول و دوم قضیه سوم ما لا شیء من ب الفه. لا شیء من ب الفه در هر دو فرض داریم که نتیجه است، به منزله نتیجه است. لا شیء من ب جیم رو در هر دو فرض داریم که منزله صغراست. کبرا در دو فرض متفاوته. در یه فرض که فرض اول ماست، بعدو میخوام واردش بشیم، کبرا کل جیم الفه که موجب است. در یه فرض که بعدن واردش میشیم، کبرا کل کبرا لاشه امن جیم الفه است که انشالله بعدن وارد که سالب است، بعدن واردش میشیم و سالب است. خب الان فرضها روشن شد، فرض ها روشن شد. دو مرتبه تکرار میکنم منتها مختصر. الان وارد قسمی میشیم که حد وسطش نامناسب است، پس صغرایش سالب است، قهرن نتیجهش هم سالب است. من که میگم صغرا یعنی اونی که به منزله صغراست. بازم تکرار میکنم، واقعا نمیشه صغرا قرارش داد، به منزله صغراست. این دو تا فرض داره اونجا که صغرا سالب است، دو تا فرض داره. یا کبرا موجب است یا کبرا سالب است، تمام شد. همین. اگه کبرا موجبه باشه برای مقالد، دو راه هست. اگر کبرا سالبه باشه برای مقالد، سه راه هست. مجموع راه ها در این دو تا فرض میشه پنج تا. ابن سینا راه اول رو، دقت کنید، راه اول رو در فرض اول مثال نمیزنه. برای راه دوم مثال میاره. به اسمشو میذاره مثال الاول. بعد میاد تو فرض دوم. فرض دوم سه تا راه توش هست. برای راه اولش باز ابن سینا مثال نمیاره، برای راه دومش مثال میاره و اسمشو میذاره مثال ثانی، برای راه سومش هم مثال میاره، میگه اسمشو میذاره مثال ثالث. پس از این 5 تا مثالشون 2 تاشو ذکر نمیکنه. وقتی میگه مثال اول، اشاره میکنه به مثال راه دوم. مثال ثانی اشاره داره به مثال راه چهارم. مثال ثالث اشاره داره به مثال راه پنجم. همین ثانی و ثالث گفتن ابن سینا تمام عبارات رو به هم ریخته و خیلی عبارات رو مشکل کرد. ولی حتما با توجه کنید، با همون نظمی که من جلو میرم جلو برید تا مطلب روشن بشه. عبارات در اینجا خیلی به هم ریخته است. بله، در همش میخواد نتیجه مغالط، میخواد موجب نتیجه بگیره. بله، حالا درستش میکنیم. بله، در تمام این 5 تا فرض صغرا مسالم است. در تمام این 5 تا راه صغرای ما سالب است، به مغالط راه یاد میدیم. بله، اینا مال ماست همه. ببینید، عرض کردم در این 5 تا راهی که مغالط داره، صغرایی که ما داریم سالب است، نتیجه‌ای که ما داریم سالب است، کبرایی که ما داریم در 2 راهش موجب است، در 3 راهش سالب است. اینا چیزاست که ما داریم. مغالط عوض میکنه اینا رو، مغالط اینا رو عوض میکنه. پس اصل بحث روشن شد. من تکرار میکنم به خاطر سنگینی بحثی، که نظم بحث تو ذهنتون بمونه، که بعد شروع کنیم به توضیح. الان توجه کنید، الان میخوام وارد بشم در آنجایی که حد وسط نامناسب است، یعنی صغرایی که دست ماست سالب است و کبرا موجب است، نتیجه هم که گرفتیم سالب است. یعنی 3 تا قضیه داریم که هستش صادقه. یکی لاشه امن به جیم، یکی کل جیم الف، یکی لاشه امن به الف. این 3 تا مال ماست، هر سم صادقند. مغالط میخواد قیاسی تشکیل بدهد که نتیجه کاذبش رو بگیره. گفتیم 2 تا راه داره. یه راه اینه که هر دو مقدمش رو کاذب کنه، هر دو مقدمه ای که دست ما بود و صادق بود این کاذب کنه. صغرای ما سالبه بود، او کاذبش میکنه، میکنه تیش موجبه. کبرای ما موجبه بود، او کاذبش میکنه، میکنه سالبه. هر دو کاذب شدن. دقت میکنید، او میتونه شکل اول تنظیم کنه، ما نمیتونیم. ما چون صغرا مسالبه بود نتونستیم شکل اول تنظیم کنیم. اون صغرا رو کاذب کرد، موجبش کرد، تونست شکل اول تنظیم کنه. پس صغرا رو تبدیل میکنه به موجبه، کبرا رو تبدیل میکنه به سالبه. خب این چنین مغالطی نتیجه سالبه میگیره، در حالی که میخواست موجبه بگیره. پس بازم الان تو کارش خلل هست. تو این میخواست موجبه نتیجه بگیره، الان صغراش موجبه شد، کبراش سالبه شد. چطور میتونه موجبه نتیجه بگیره؟
در فرض اول راه اول فرض اول دارم برسیم.
توجه کنید، اینجا حتما باید کبرارم در حین موجبه بودن کاذبش کنه. دقت کن چی عرض میکنم. راهی که ما داریم با مغالط یاد میدیم اینه، صغراری که سالبه بوده موجبش کن و از این طریق کاذبش کن. ولی کبرای موجبه رو از طریق دیگه کاذبه کن، سالبش نکن. اگه سالبه کردی دیگه نمیتونی نتیجه موجبه بگیری. پس هم صغرا کاذب میشه پیش مقالد، هم کبرا کاذب میشه، اما هر دو موجبه و نتیجه موجبه میگن. این رو ابن سینا مثال نزده، من الان مثال میزنم. حالا توضیح میدم، محمول رو یعنی کبرا رو نامناسب قرار میدیم با حد وسط، کبرا رو نامناسب میکنیم با حد وسط. اگه مناسب باشه حمد بر حد وسط میشه، ما حملش میکنیم بر حد وسط ولی نامناسب هم میکنیم. مثلا حیوان هم میکنیم بر حجر، نامناسب با حجر. باید لاشه ایمن الهیوان به حجر بگیم، میگیم کل حیوان حجر. حالا الان توضیح میدم، مثال میزنم روشن میشه. حال توجه کنید، مثال اول با حروف میگم. ما داشتیم لا شیء من وجیم، این صغرامون بود، او موجبش کرد شد کل و بجیم. داشتیم کل جیم الف، این کبرامون بود، اون دست به این نمیزنه، کل جیم الف رو حفظ میکنه. منتها ما الف رو چیزی قرار میدادیم، او الان الف چیز دیگه قرار میده. ما الف رو طوری قرار میدیم که با جیم مناسب باشه و بتونه با جیم هم بشه، او الف و چیزی قرار میده که با جیم مناسب نباشه و نتونه بر جیم هم بشه ولی حملش میکنه، قضیه میشه کاذب. بعد نتیجه میگیره کلو به الف. حالا به جای اون حروف من کلمه میذارم، کلو به جیم رو میگیریم کلو یاقوتن شجر. ما داشتیم لا شیء من الیاقوت به شجر، اون تبدیلش میکنه به کل یاقوت شجر. بعد ما داشتیم کل جیم الف یعنی کل شجر نامن که درست بود،
جیم رو یاقوت فرض نکردی
نجا؟ بله؟ نه، جیم و یاقوت فرض نکردم، من بره یاقوت فرض کردم، جیم رو شجر فرض کردم. البته شما میتونید هر جور دلتون میخواد عمل کنید، الان من اینجوری عمل کردم. شما میتونید جیم و یاقوت فرض کنید، اون یکی به شجر. بعد ما داشتیم کل جیم الف یعنی کل شجر نامه و درست بود، او هم میگه کل جیم الف، اونتا به جای الف ما نامن گذاشته بودیم که با شجر مناسب بود، اون به جای الف حیوان میذاره که با شجر مناسب نیست، یه کل شجر حیوان. و نتیجه میگیره. چرا این کارو میکنه؟ چون میخواد هر دو مقدمه رو کاذب کنه و از دو مقدمه کاذب میخواد نتیجه بگیره. به کذب صغرا قانع نیست، کبرا رو میخواد کاذب کنه، ولی میتونه کبرا رو دست نزنه. خب میگه و کل شجرن حیوان نتیجه میگیره فکل یاقوتن حیوان، نتیجه میگیره فکل ب الف یعنی فکل یاقوتن حیوان، نتیجهش کاذب، هر دو مقدمش کاذب. البته اگه کبرا رو صادق میذاش بازن نتیجه کاذب میگرفت، اگر کبرا رو همون کل حیوان کل شجرن نامه میذاش همون که ما گذاشته بودیم نتیجه میگیره باز کل یاقوته نامه، بازم غلط بود، بازم نتیجه فاسد میگیره، ولی از دو مقدمه فاسد نتیجه نمیگرفت، فقط از صغرای فاسد نتیجه میگرفت. راه اولی که معلم داریم بهش عرضه میکنیم اینی که از دو مقدمه کاذب نتیجه بگیره، و وقتی میتونه از دو مقدمه کاذب نتیجه بگیره که کبرا رو هم کاذب کنه. ولی توجه کنید، کبرا رو با سالبه کردن کاذب نمیکنه، چون اگه کبرا رو با سالبه کردن کاذب کنن نتیجه سالبه میگیره و مطلوبش نتیجه سالبه نیست. کبرا رو از طریق دیگه باید کاذب کنی که عرض کردن، یعنی محمول رو باید نامناسب کنه با موضوع. اکبر رو باید نامناسب کنه با افسد تا بتونه قضیه کاذب نتیجه بگیره.
فرض
حد وسط دست نمیزنیم، فقط تعبیر رو عوض میکنه. حد وسط دست نزدیم، اکبر رو عوض کردیم.
خب نه الان ما اینجا بودیم که کل رو کنیم، ما الان پرده بکنیم هست نام، بعدشون میگه حیوان، نامه میگیم بعد میگه حیوان. این برای اینکه فقط کبرا رو کازه بکنیم،
میخواد کبرا رو کازه.
خب در فرضای قبلی همه فرضی که
در فرضای قبلی هم میتونستیم ما
همین کازه در فرضای قبلی که کنیم دست به این نمیزدیم، فقط در ساله و موجبش بودی تردجات.
اینجا چاره نداریم و اینجا این کار
نه.
در اونای دیگه هم شما میتونید این کار رو بکنید.
فرضهای قبلی اگه میخوایم حد وسط رو هم دست میزنیم که کبرا رو هم مثلا کازه بکنیم، باز یه عالم فروز دیگه به وجود میاد که ابن سینا چون متعرض نشد.
نه ما همه رو ابن سینا متعرض شد. ابن سینا گفت صغرا و کبراتون کاذب باشه. روش کاذب بودن که نگفت. روش کاذب بودن یک بار به سالبه کردن و موجبه کردنه، یک بارم با نامناسب شدن موضوع و محموله، هر دوش هست. ابن سینا نگفت چی داری کاذبش کنید که ما در مثالی که میزدیم با سالبه کردن و موجبه کردن کاذب میکردیم. او میگفت هر دو مقدمه رو کاذب کن. راه کاذب کردنی که نمیگفت. میتونستین شما با سالبه و موجبه کردن کاذبش کنید، میتونستین با نامناسب شدن موضوع و محمول کاذبش کنید.
چرا؟ تا حالا هر چی که خوندی میگوی که مثلا ما یه مطلب حقی داریم، حالا یا به نحن مجبه کردیم یا به نحن سالبه کردیم و مقالف خلاف این رو مثلا تصور کنیم، یعنی همون مجبه کردیم، یعنی با همون اصحاب اکبر رو که ما مثلا مجبه تلقی کردیم رو سالبه تلقی میکنه، یا مثلا اگه سالبه بود مجبه تلقیش میکنه. ما دست
بله از شدم این درسته، یعنی وقتی ما قضیه رو بهش میدیم میگیم کل شجر نامن، همین قضیه رو باید کاذب کنه، نه نامی رو بردار حیوان جاش بذاره، ولی قضیه دیگه میشه، اینو باید کاذب کنه. خب اگه بخواد اینو کاذب کنه نتیجه میگیره که لا شیء من الیاقوت به نامن، نتیجه درسته. این راه بسته است برای
بسته
نه این راه برایش بازمون تو به همین صورت کرد.
اصلا یه روش بهتر رو داره بیتر میکنم، روش بهتر است که ما اقل یه قضیه داریم، چون قیاس نداریم یه قضیه داریم، ما میخواییم اثبات کنیم داشته بله اصلا قیاسی نچیدیم. وقتی این میخواد به کل به علف برسه میتونه حد وسط دست بزنه فوقش، اگر اجازه تصرف توی مرور بهش بدیم.
خلاصه مطلب اینه، ببینید طولش ندیم، ببینید اگر شما بخواهید که به همون صورتی که قضیه رو به او دادید او کاذبش کنه، باید بگید این راه اول برش بسته است. راه اول نمیتونه بگید که هر دو قضیهش کاذب.
اشکال اولی که خدمت تو هست کردم شما اینجا دیگه پاسخ کنم، همون جا در راه قبلی هم که اون راه بسته
است
اصلا ناظر به تغییر
دادن اکبر و اسلمه نبودید. حالا ابن
نداره اینجا هم این کار بکنید،
اینجا هم بگید راه بسته، من دارم با شما موافقت میکنم. خب اول موافقت نکردم، الان دارم موافقت میکنم، بازم شما دارید اشکال میکنید. الان دارم میگم راهو بگید این راه بسته است و راه نیست، به همین جهت ابن سینا مثال نمیزنه، ولی ابتدا میگه ممکن است هر دو کاذب باشن، یعنی هم مقدمه صغرا هم مقدمه کبرا کاذب باشه، مثال هم نمیزنه. پیداست که چرا مثال نمیزنه، چون مشکل داره.
حالا ما میگیم اینطوری نمیشه بگیم، فرض بگیرم اگر اینجا هم میمیستم که اینطوری بگیم، اینطوری بگیم که ما چون اینجا قیاس نداریم دست مقاله داستره، چون فقط میخواد قضیه ما رو خدمت موجب کنه، فقط ما یه قیاس داشته بودیم مقالهشون خواست فقط یه موجب و سالبش عوض کنه، ولی مفاد یه قضیه داریم. خب این دست میزه رو حد وسط، حد وسط ما هرچی میکنه توی نتیجه تاثیر نداره، نتیجه رو مثبت منفی میکنه.
چیزی که میخواد. ولی من دارم حد دست بذاریم اکبر اصلا یه چیز دیگه ای غیر از اون قضیه که ما داشتیم شد.
حد وسط هم نمیتونه تغییر بده. اگر بخواد اون روشی که ما تا حالا انجام میدادیم حفظ کنید، حد وسط داره تغییر نمیشه. همونطور که اکبر تغییر نمیشه، حد وسط هم تغییر نمیشه. فقط با سالب و موجب عوض بدلش میشه.
چون قیاس داشتیم. چون قیاس داشتیم.
اونجا هم که نه، جاهایی هم داشتیم که قیاس نداشتیم. جاهایی هم بود که ما طرفداران حق قیاس نداشتیم. ولی اون طرف داره باطل قیاس تنظیم میکرد، ما نمیتونستیم تنظیم کنم، اون میکرد. اونجا هم دقت کردیم که فقط تغییراتی که میداد با سلب و ایجاب بود، تغییر دیگه نمیداد. حالا در اینجا ناچاره یه جور دیگه تغییر بده. اگر اینو قبول میکنید که این راه براش هست، اگر نه نیست. ابن سینا میگه که این راه براش هست، هر دو میتونن کاذب باشن، هم صغرا کاذب باشه هم کبرا کاذب باشه. ولی این همونطور که اشاره میکنم کاذب بودن کبرا به توسط سالبه بودن درست نمیشه، و الا این اولا نتیجه سالبه میگیره در حالی که موجبه میخواست، ثانیا نتیجه حق میگیره در حالی که ناحق میخواست. پس این رابطه میشه.
الان ما یه قضیه داریم که میخوایم حالا برای فرض اینکه بتونیم نتیجه بگیریم، میخوام بگیم لا شمال یاقوته به نام، درسته؟
لا شمال یاقوته به نام، درسته دیگه.
خب این قضیه ماست. این ایشون فقط الان یه مقالد، تازه قیاسی هم نداره. مقالد فقط میخواد نتیجه بگیره که این کل یاقوته خدمتتون نامی، درسته؟ این میخواد نتیجه بگیره. خب حالا اینه وقتی میخواد نتیجه بگیره، اینه میخواد سالبش کنه که نمیتونه اکبر دست بذاره که قضیه
درست بشه. ببینید همون اشکال اولتون سه بار با سه عبارت تکرار میکنید، منم دارم جواب میدم، نمیدونم چطوری جواب بدم. دلتون میخواد قبول نکنید، قبول نکنید. لذا ابن سینا مثلا از شما یه بار میاد تو نتیجه بحث میکنید، یه بار میاد تو اکبر بحث میکنید، همه حرفام یکیه، یک اشکال سه بار داره تکرار میشه، منم جواب ای دارم تکرار میکنم. خب این راه اول بود، تموم شد. حالا بسته است، بسته نیست. ابن سینا یه اشاره کرد، مثال هم نزده، ظاهرا اگه مثال میزد توش گیر میکرد. اما راه دوم، راه دوم اینه که فقط صغرا کاذب باشه. ما صغرامون سالبه بود، اون موجبش میکنه تا کاذب بشه. وقتی موجبش کرد میتونه صغرا قرارش بده، ما نمیتونیم صغرا قرار بدیم. او صغرا قرار میده ولی کبرا رو دست نمیزنه، چون کبرا رو اگه بخواد کاذبش کنه سالبه میشه. او کبرا رو به همون صورت نگه میداره. و نتیجه موجبه میگیره، چون صغراش هم موجبه است، کبراش هم موجبه است، نتیجه موجبه میگیره. و فقط صغراش کاذبه، کبراش صادقه، نتیجهش هم کاذبه. این مثالش خود ابن سینا زده، من از رو میخونم، چون خودش مثال زده از رو میخونم. یه فرض سومی هم باقی میمونه، یعنی یه راه سومی هم باقی میمونه که ابن سینا میگه این راه بس است، و اونی که کبرای تنها کاذب باشه، صغرا صادق باشه. کبرا رو کاذب کنه، صغرا صادق باشه. برعکس همین راه دوم. خب صغرای ما سالبه بود، اون میخواد اون این راه سوم دارن رسیدگی میکنن، ببینم هست باز هست یا باز نیست. راه سوم گفتم بسته است. در فرض اول گفتم فقط دو تا راه داریم، راه سوم بسته است. الان دارم راه سوم رسیدگی میکنم تا بیان کنم که بسته است. راه سوم اینه که او بگوید از صغرای صادقه و کبرای کاذبه میخوان نتیجه بگیرن. صغرای ما که صادق بود سالبه بود، اون اگه بخواد صدقش رو حفظ کنه باید سالبه بودن دست نزنه، باید همون سالبه رو بیاره، و صغراش میشه سالبه. کبرا رو اگه بخواد کاذب کنه، کبرا موجبه بود، اگه بخواد کاذبش کنه سالبه میشه. قیاس از دو جهت خراب میشه، یکی اینکه دو تا مقدمه شرط سالبه هست و ما از دو مقدمه سالبه قیاس تشکیل نمیتونیم بدیم. دوم اینکه صغرای شکل اول سالبه است و در صغرای شکل اول نمیتونیم سالبی قرار بدیم. پس این راه بر مقالد بسته است. بر فرضم بتونه نتیجه مطلوب خودش رو بگیره، قیاس نمیتونه تشکیل بده. هم قیاس مرکب میشه از دو سالبه، هم صغرا قیاس میشه سالبه. از این جهت این راه رو بر این مقالد میبندیم. دو تا راه برش باز گشتیم. راه اول که توضیح دادم مثال برش ابن سینا نزده، راه دوم توضیح دادم برش ابن سینا مثال زده. راه دوم هیچ شبهه‌ای توش نیست، مثال هم زده، مثالش هم خوبه که انشالله میرسیم توضیح میدن. ولی راه اول رو از این دو تا راهی که گفتم برش هست ابن سینا اشاره میکنه ولی مثال نمیزنه. پیداست اگه مثال میزنه توش گیر میشه. یعنی از بحث بیرون میرفت دیگه، همونی که شما دارید میگید. میگه میتونه دوتا قضیهش کاذب باشه، ولی میتونه کاذب باشه نه از روی یک مقدمات ما. میتونه دو مقدمه کاذب بیاره در اونجایی که حد وسط نامناسبه، دوتا مقدمه کاذب بیاره نتیجه خودشو بگیره. اما به همون روشی که ما تالا اعمال میشدیم نه، به یه روش دیگه. مثال نزدش، از میگرم مثال میزد توش گیر میکرد. اون خواسته بگه که میتونه از دو مقدمه کاذبه نتیجه کاذب بگیره، اما نه اون روشی که مطالعه عمل میشه. خب این فرض اول تموم شد که درش برای مقالد دوتا راه گذاشتیم. فرض دوم هم بعدم وارد میشیم. در فرض اول گفتیم کبرا موجب است، کبرای ما موجب است. در فرض دوم کبرای ما سالبه بود که هنو وارد اون فرض نشدیم. در اون فرض سه تا راه برای مغالط هست، سه تا راه برای مغالط هست که اونو بعدا توضیح بدن. فعلا الان راه اول رو تمومش کنم. صفحه 219 هستیم. سطح دوم فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ غَيْرَ مُنَاسِبٍ، یعنی در همین قسمی که داریم بحث میکنیم که سالبه حق است و موجب ناحق، در همین قسم اگر حد وسط غیر مناسب باشه، حد وسطی که میخواد سالبه ما رو اثبات کند نامناسب باشد، اما حد وسطی که میخواد موجبه اون اثبات کنه مناسب میشه، چون صغرا رو موجبه میکنه. ما صغرا مسالبه است، در صغرای سالبه حد وسط نامناسبه، در صغرای موجبه که حد وسط مناسبه. ما صغرامون سالبه است پس حد وسطمون نامناسبه، اون صغراش موجبه است پس حد وسطش مناسبه. لذا او تشکیل قیاس میده و نتیجه میگیره. ما نمیتونیم نتیجه بگیریم. ما نتیجهمون هم که دیروز گفتم از شکل دیگه میگیریم، از شکل اول میتونیم بگیریم. از شکل اولی که صغراش سالبه باشه نمیتونیم بگیریم، یا با صغرامون موجبه باشه یا با دارین سراغ شکل دیگه. فَإِنْ كَانَ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ غَيْرَ مُنَاسِبٍ، یعنی در قیاسی که ما داریم تشکیل میدیم، قیاسی که طرفداران حق میخوان تشکیل بدن، حد وسطش نامناسبه، یعنی صغراش سالب است. و به حیث قبلا عرض کردم عطف تفسیر است بر نامناسب بودن حد وسط، یعنی حد وسط به طوری باشد که لا ینعقد من نسبته صادقه الی طرفین قیاس ینتج الحق. عبارت دونی توش پر قیده، نمیگه لا ینعقد من نسبتهی، میگه نسبت صادقه. صرف نسبت کافی نیست، نسبت صادقه لازمه. نسبت صادقه به طرفین بدهید قیاسی دو تشکیل بشود که ینتج الحق. بازم قیاسی که ینتج الحق، نه هر قیاسی. نسبت مناسب، حد وسط، اشتباه گفتم نسبت، حد وسط مناسب حد وسطیست که از نسبت صادقش به طرفین ینعقد قیاس و ینتج الحق.
اصلا نسبت درست نیست یا اصلا این نسبت منعقد نمیشه؟
نه، نسبت صادق نیست، قیاس منعقد نمیشه. لا ینعقد مال نسبت نیست، لا ینعقد مال قیاسه. از نسبت صادقه ی اوسط به طرفین لا ینعقد قیاس، قیاس منعقد نمیشه. یعنی شما باید دو تا نسبت داشته باشید، در یکی حد وسط رو نسبت بدید به اصغر، در یکی نسبت بدید به اکبر. هر دو نسبتون هم با صادقه باشه، وقت از این دو نسبت صادقه باید یک قیاسی منعقد شود که حق رو نتیجه دهد. در این صورت گفته میشه حد وسط مناسبه. اما اگر حد وسط شما نتونست به دو طرف نسبت صادقه داشته باشه، یعنی به اصغر اکبر، در چنین حالتی باید بگید که حد وسط نمناسبه. در مانحنفی هم همینطوره، وقتی حد وسط دارید از اصغر سلبش میکنید، نسبت مناسب با اصغر نداره. حالا با اکبر نسبت مناسب داره، ولی نسبت مناسب با اصغر نداره، پس میشه نمناسب. عرض کردم در جایی که صغرا یه شکل اول ما بخواد سالبه باشه، حتما حد وسطمون نمناسبه. خب فإن کان الحد الوسط فیمکن، فیمکن جواب اینه. اگر وارد این فاز شدیم، وارد این قسم شدیم که حد وسط غیر مناسبه، فیمکن ان یک زبا فی قیاس الخود امعن و یمکن ان تکذب الصغرا وحدها، ممکن است هر دو مقدمه، یک زبا یعنی هر دو مقدمه، کاذب شوند در قیاس خود با هم، یعنی هر دو قضیه، هر دو مقدمه با هم کاذب شوند، که برای این مثال نمیزنه. و یکذب و یمکن ان تکذب الصغرا وحدها، صغرا به تنهایی کاذب شود، که صغرا در ما پیش ما سالبه بود، پیش او موجبه میشه، در این مثال میزنه. ولا یمکن ان تکذب الکبرا بعدها، کبرای تنها نمیتونه کاذب باشه که صغرا صادق باشه، چون صغرا سالبه است. اگه بخواد صادق باشه سالبه میمونه، وقتی سالبه میمونه توی قیاس دیگه نتیجه نمیده، پس ممکن نیست صغرا رو صادق نگه دارید، صغرا باید عوض بشه. بله،
چون وسط نامناسبه نمیشه که کبرا،
چون وسط نامناسبه، چون صغرا سالبه است، چه فرق نمی کنه بگید وسط نامناسبه یا صغرا سالبه است. وقتی صغرا سالبه است دیگه نمیتونید صغرا شکل اول قرارش بدید، یا به تعبیر دیگه بگید وسط نامناسبه. ولی این که من میگم بهتره، صغرا سالبه است واضح تره. بله، راه سوم چرا بسته است؟ عرض کردم به خاطر این که شما اگر بخواد کبرا رو کاذب کنید و صغرا رو صادق نگه دارید، صغرا سالبه بود دیگه، اگه بخواد صادق نگه دارید بعد همون سالبه حفظش کنید، کبرا موجبه بود در این فرضی که ما داریم، موجبه بود در این فرضی که ما داریم، موجبه بود. اون وقت کبرا رو اگه بخواد کاذب کنید میشه سالبه، دو تا سالبه میشد، گذشت از این خود صغرا سالبه بود. هم مشکل سالبه بودن صغرا بود، هم مشکل ترکیب قیاس، ترکیب قیاس از دو سالبه بود، لذا اصلا این دومی راهش باز نیست، این که سومی راهش باز نیست، سومی راهش باز نیست، این که کبرای تنها کاذب باشه راه نداره، فقط صغرا صادق باشه کبرا کاذب باشه راه نداره. ولو ممکنن تکذب الکبرا بهتر، این فإنه ان کان در وارد اونجا میشه که شما کبرا رو کل جیم الف بگیرید. توجه کن یه نکته مهمی من در اینجا بگم، تا اینجا بحثی که کردیم روشن شد دیگه، من بحث رو یه جوری مطرح کردم که پنج تا راه برای مغالط درست کنم. راه اول رو جوری گرفتم که ابن سینا مثال نزده بود، بعد چهار تا راه دیگر رو گفتم و توضیح دادم که ابن سینا راه اول مثال نزده به خاطر این که اگه مثال میزد گیر میشه. ولی خب من خودم وقتی این حرف رو میزدم برای شما ها میدونستم که ابن سینا مطلبی رو نمیگه که در یه جای دیگهش گیر کنه، ما باید عبارتیشون رو طوری معنا کنیم که در هیچ جای گیر کردن رو به ابن سینا نسبت ندیم. در واقع ما با بیانی که کردیم گیر کردیم، ابن سینا گیر نکرده. من عمدن ساکت شدم تا اینجا که اینو بخونم بعد بگم. ببینید ابن سینا از اول وارد اون دو فرضی که من گفتم نمیشه، نمیگه یا کبرا موجب است یا کبرا سالبه. از اول که وارد میشه حد وسط نامناسب رو که مطرح میکنه، میگه ممکنه دو مقدمه کاذب باشند، ممکنه سغرا کاذب باشه. حالا اون دو مقدمه کاذب باشند در همون جایی که کبرا موجب است، یا اونجایی هم که کبرا سالب است شامل میشه. الان ابن سینا هنوز کبرای موجب و سالبه رو مطرح نکرده، بعدا مطرح میکنه. این عبارت اولش کلیه، عبارت اولش کلیه. من اختصاصش دادم این عبارت اول رو با اونجا که کبرا موجبه باشد، بعد تو مثال برای راه اول گیر کردم، همونطور که دیدید. اگر عبارت ابن سینا رو همونطور که عامه عام میذاشتم، این مشکل پیش نمیومد. ولی نخواستم عام بذارم، که مطلب رو کامل روشن کنم. پس توجه کنید ابن سینا در ابتدای کلامش نظری ندارد به این که کبرا موجبه باشد یا سالبه باشه. به طور کلی داره میگه که مغالط میتواند از دو مقدمه کاذب به نتیجه مطلوبش برسه. این حرف درستیه. در اون فرضی که کبرا سالبه است این کارو میکنه، از دو مقدمه کاذبه به مطلوبش میرسه. در این فرضی که کبرا موجب است نمیتونه. من تو اون فرضی که کبرا موجب است خواستم دو مقدمه رو کاذب کنم که نشد، و ابن سینا هم کاذب نکرد، مثالم نزد، اصلا بدهکار مثال نبود چون مطرح نکرده بود. من مطرح کردم مثال باید میزدم، او مطرح نکرده بود. مطلب رو یه خورده سختش کردم و توضیحات اضافه هم دادم، ولی خوب تقریبا روشن شد. سخت شد ولی روشن شد انشاءالله. دیگه مشتبه نمیشه، یعنی مواظبت باید بکنیم که عبارت ابن سینا چطوری معنا کنیم. اصلا دیگه ما پنج تا راه نداریم، از اول چهار تا راه داریم که ابن سینا برای یکیش مثال نزده، برای ستدیهش مثال زده. چرا برای اون یکی مثال نزده اونم بیان میکنه. پس برای این اولی مثال برای پنج تا راه نیست که بگیم برای اولی مثال نزد، زیرا اگر مثال میزد گیر میکرد. و من هم وقتی که میگم میفتم گیر میکرد، منتظر بودم شما یه چیزی بگید.
گفتم چرا مطرح کرد، شما خود صرف فرضه.
بله
من خیلی هم تازگم چرا مطرح کرد پس اگه گیر میکرد. تو میگفت بقالش میگم از اول مسدود راه.
بله.
یا مثلا اون سه تا همین
فرض اول در اون جایی که کبرا موجبه باشد راه اول بسته است، راه سوم هم که خود ابن سینا داره میگه بسته است، فقط راه دوم بازه. یه مثال هم خب ابن سینا بیشتر نزده، به همون راه دوم مثال زده. راه اولی که من گفتم مال فرضی نیست که کبرا موجبه باشه، مال فرضی است که کبرا سالبه باشه. منتها ابن سینا چون مطلق داره حرف میزنه، حرفش درسته. من چون حرف مطلقی ایشون رو مقید کردم به موردی که کبرا موجبه باشه، حرف غلط شد. توجه کردی؟ عبارت رو همونطور که هست باید بخونید. ایشون قید کبرا موجبه باشد از فإنه و انکان کل جیم میاره، از اینجا شروع میکنه که باید شما قید از همینجا بیارید، نه باید قید رو تو عبارت قبل ببرید. عبارت قبلش مطلقه، مربوط هست به هم، هم به موردی که کبرا موجب است، هم به موردی که کبرا سالب است. کلام ایشون مربوط به هر دوست. از فإنه و انکان شروع میکنه، کبرا رو موجبه میکنه، بعد در خط بعد کبرا رو سالبه میکنه. حالا من چون کبرای موجبه رو گفتم، فکر میکنم بخونم عبارتو یا بذارم برای فردا، وقت گذشته. ولی خب چون مطالبشم همه رو گفتم، فقط مثال رو باید تطبیق کنم، آسونه. بخونم فَإِنَّهُ اِنْكَانَ اِنْكَانَ كُلَّ جِمْ عَلِف، یعنی اگر کبرامون موجبه باشد. جیم علف حد وسط است تو اکبر دیگه، قضیه که مشتمله بر حد وسط اکبر کبراست، پس کل جیم علف کبراست، کبرای موجب هم هست. اگر کل جیم علف داشته باشیم، لا شیء من به جیم علف هم داشته باشیم، لا شیء من به جیم علف هم ممکن بود که گفتیم اگر بخوام تو قیاس بیاریمش پس صغرا قرارش بدیم، ولی نمیتونیم تو قیاس بیاریم. کانه اگه این دوتا رو داشته باشیم، یعنی کل جیم علف رو داشته باشیم، لاشه امن به جیم رو داشته باشیم که اولی کبراست، دومی اگه میشد صغرا بود کانه. یه قضیه سومی هم خواهیم داشت که لاشه امن به علف، این همونیست که ما دنبالش بودیم که نتیجه قیاسیست که میخواستیم بگیریم، که مغالط همینو خراب کرده بود، همینو موجبه کرده بود و دنبال نتیجه گرفتن این میگشت. خب حالا فعین قیل، یعنی اگر از دانم مقالد اینطور گفته بشه، کل و بجیم، من به جای به حیوان میذارم، به جای جیم موسیقی رو میذارم، به جای الف علم رو میذارم. حالا سه تا قضیه حق رو اول نگاه کنید، سه تا قضیه حق رو قبل از فنگیل، سه تا قضیه حق گفتیم. کل جیم الف یعنی کل موسیقی، یعنی علم، درسته. لا شیء من به جیم یعنی لا شیء من الحیوانه به موسیقی، درسته. سوم لا شیء من به الف یعنی لا شیء من الحیوانه به علم، اینم درسته، هستش، درسته. پس در قضیه حق، در این سه تا قضیه دیدید که هر سه حق هست. تو فعین قیل بیایید، فعین قیل که مقالد داره کار انجام میده، میگه کلو بجیم، لاشه امن بجیم داشتیم تو این سه تا قضیه حق، دیدیم دومیش لاشه امن بجیم بود، اینو تبدیلش کرد کلو بجیم، یعنی کلو حیوانی موسیقی شد کاذب، صغرا شد کاذب. و کانه کاذبن، و این کانه کاذبن داره اینش رو بیشتر نسخ نداره. من این دوتون نسخه به من دادن، من هر دو نسخه نگاه شده این نداشت. در پاورقی هم اشاره میکنه که در بعضی نسخ این نیست، این هم نباید باشه، این بی خوده. فعیزا قیل کلو بجیم و کان کاذبن، اگر کلو بجیم بگوید یعنی کلو حیوان موسیقی بگوید که کاذب است. بعد بگه کلو جیم الف یعنی کلو موسیقی یعنی علم و کان صادقن، که این صادق است. انتج کاذبن، نتیجه میگیره کاذب رو، کاذب اینه که کل حیوانه علم، ما هو ان کل بی الف یعنی کل حیوانه. من کنار انتج کاذبن، کنار کاذبن نوشتم انتج کاذبن فی الکل، انتج کاذبن فی الکل. این فل کل فل جز اینجا خیلی نمود نداره، در اون فرض بعدی که کبرا رو سالبه فرض میکنیم، اونجا فل کل و فل جز خیلی اهمیت داره.
این همون راه دوم
از پنج تا راهی بود که من گفتم، و راه اول از چهار تا راهی که مصنف میگه. از پنج تا راهی که من گفتم راه دوم بود، که راه اول من بیرون رفت دیگه، رفت کنار. از چهار تا راهی که ابن سینا گفته راه اوله. سه تا راه دیگه هم گفته که تو فرض بعدی میاد. ببینید عبارت بعدی اینه، و این کان لا شیء من جیم الف هو الحق، عطف بر اون این کان دو خط قبله، این کان دو خط قبل داشتیم، این کان کل جیم الف یعنی اگر کل جیم الف باشد یعنی حق باشد. حالا میگیم و این کان لا شیء من جیم الف هو الحق، نه کل جیم الف حق باشد، لاشه امن جیم الف حق باشد، یعنی کبرا سالبه باشد. تا حالا فرض بر این بود که کبرا موجبه باشه، حالا فرض بر این میذاریم که کبرا سالبه باشه. تو این فرض وارد بحث میشیم که نمیرسیم تمومش کنیم. این فرض عرض کردم سه تا مورد داره، سه تا راه داره، هر سه راهش هم درسته، یعنی برای مقالد سه تا راه هستا، هر سه راهش هم درسته. و ابن سینا برای یکیش مثال نمیزنه، برای دوست دیگه مثال میزنه. چرا برای یکی مثال نمیزنه این دیگه نمیگم، چون گیر میکرد. یه بیان دیگه داره که انشالله فردا باید توضیح بده. پس روشن شد الان کجا رسیدیم و چه بحثی رو میخوام فردا شروع کنیم. رسیدیم به اونجایی که تمام شد بحث ما، در اونجایی که کبرامون موجبه باشد، رسیدیم به اونجایی که کبرا سالبه باشد. حالا اون وقت مقالد میخواد ببینه در این فرض که صغرای ما سالبه است، کبرای ما هم سالبه است، اون چطوری میتونه به نتیجه مطلوب خودش برسه؟ ما که خب صغرامون سالبه است، دستمون بسته است، ولی اون چطوری میتونه از این قضیه سالبه ای که ما درش جیم و ب داریم و از قضیه سالبه ای که درش جیم و الف داریم چطوری میتونه استفاده کنه و به نتیجه ناحق خودش برسه؟ ان شاء الله این وجه رسای این بس کنیم.
کل بحث یه خود راحت دارتون
که بالاخره
اومد شکل اول نشه بگیره که اول گفت خب باید هر دو رو موجبه کنیم، لذا
اون هر دو رو باید موجبه کنه.
خب بذار ما بگیم دو تا سالبه است، اون دو تا رو موجبه کنه، یکی سالبه است باید موجبش کنه، آخرش رو هم
ان شاء الله بیان میکنه. اینی که شما میفرمایید کار راحتیه، ولی تفاصیلی که توش هست روشن نمیکنه.
خب فقط
تفاصیل رو ما روشن بکنیم میبینیم هم فرمایش شما
مثلا انجامونه که امکانش هست که اگر این موجبه کنه مثل که فرض بحث قبلیمون بازم نتیجه صادق بشه.
حالا اینا رو ببینیم چی میشه. سب کنیم فردا بشه، سب کنیم فردا بشه، انشالله توضیح میدم.